از این مادر اون فرزند زاده میشه بزرگی گورش رو به دست خودش میکنه و بعد از این گور پیشن نمیشه مسیح سوسیالیسم به آسمان اروج میکنه. اینه سوسیالیسم علمی، یعنی این که گریزی ازش درست مثل شدید یک سنگ از مثل رویش یک گل از زمین، همونطور قانون داره و همونطور وقتی که تخمش کاشته شد این بر خواهد کن. تخم سوسیالیسم در تاریخ جهان کاشته شده و زمینه رویشش هم بورژوازی و کاپیتالیسم و در حد علاق که بعدن آقای لنین عقد بود امپریالیسم. از این خرابه یا از این زمینه ها سلخی هر دل میخواد تعبیر کنید گیاه سوسیالیسم خواهد روید. این سوسیالیسم علمی حالا برای مزایا یک جبر تاریخی اومدن سوسیالیسم، نه این که یه چیز خون رو که بعد شما بپسندید و بعد بریم سراغش و حالا آیا بیارید و آیا نیارید و این بحثا نیست. فرقنا با سوسیالیست‌های خیال پرور در این است که اینها به دنبال یک مدینه فاضله‌ای می‌گردند که باید این رو با تعریف به مخورد مردم دارد. ولی ما محرک یک نظام حتمی هستیم که تاریخ رو به خورد مردم خواهد دارد. توجه میکنه تفاوت بین این دوتا خیلی هم تفاوته و درست هم هست، بین این دوتا واقعا تفاوته. این یکی سوسیالیسم علمیه، این یکی سوسیالیسم خیال پروران هست. حالا به عنوان مثال در نظر بگیرید در انتهای کتاب مانیفست، اگه خونده باشید آخرین جمله کتاب مانیفست چیه؟ خونده آخرین جمله کتاب مانیفست اینا کارگران جهان متحد شدید. آخرین جمله کارگران جهان متحد شدید، این یک جمله اخلاقیه، یعنی یک تکلیف درسته؟ یک تکلیف دیگه توصیف از یه واقعیت که نیست، نمیگه که کارگران جهان متحد میشوند، این توصیفه. بله میگه کارگران جهان متحد بشوید، برای عمل معیم میکنی چی کار بکنید، این کار رو باید میکنید. تمام بحث این است که این رو از کجا میشه برکنید، این رو از کجا میشه برکنید. مخصوصا شما اگر در بعضی نوشته ها همچون که بعضی از برخورده فقط بسرده باشید، این است که خیلی اظهار میکنن که مخصوص یک نظام اخلاقی نیست، یه نظام علمیه سر درسته. هیچ کاری به این نداره که سوسیالیست خوبه یا بده، بورژوازی خوبه یا بده، به اینا کاری نداره اصلا. فقط یک محقق سرد آرام بی‌طرف از حرکت اجتماع، از گردش سرمایه در جامعه، از سرنوشت جامعه هم به شما توصیف میکنه. درست مثل یه محققی که میشونه مسیر یه گلوله رو به شما میگه، باشه میری حرکت میکنه، از چه راه میره به کجا میرسه. ایشان همینطور محققانه و بی‌طرفانه بدون هیچ گونه قضاوت اخلاقی کار رو کرده، صرفا توصیف کرده، یک توصیف فرد علمی. جامعه چجوری حرکت میکنه، پول چی چجوری حرکت میکنه، ابزار تولید چه تحولاتی پیدا میکنن، سیستم جامعه به اصطلاح چه عوض میشه و این فرزند زنده رو چه زاده میکنه. ما حاضریم که با تمام اطمینان اعتقاد این حرف رو بپذیریم. البته این سخن شوخی بیش نیست، یه دروغ بیفروغی است که به کمترین اطلاعی بیفایدیش برملا میشه، ولی ما فعلا کار به اون جهت نداریم. ما حاضریم که این رو بپذیریم. بسیار خوب، سراسر نظام مارکسیست یک رشته توصیفات محضه، همش تحقیقات علمی فرد آرام و بیطرفانه و البته صحیح. این رو هم میرسیم به محتوای داخلی این نظام ما کار نداریم، ما نمیخوایم غلطگیری بکنیم که نمیدیم درست یا غلط. همه یه نقطه ما در اینجا که از این مجموعه یا از این توصیفات علمی صحیح چگونه میشناس میگیره که کارگران جهان متحد نمیشناس. این فقط یک اخلاق علمی که رو ما که این باید رو از این حرف باید دارد. وقتی که شما توصیف میکنید یعنی چی میگید؟ ما همه اینها رو میخواییم در صحیح بودنتان تردید نمی کنیم، ولی همه سؤال ما در اینجا است که از این مجموعه توصیف ها به تکلیف چگونه میکنید؟ این حرف ها چه ولی این رو به ما میدن؟ این حرف ها از روی اینها چه بایدی رو برای ما مشخص میکنن؟ هیچی، همه خلق تخلی اخلاقه اینی هم نیست که ما از هر به باید یک پلی بزنیم و این پلی برده شده داریم ترجمه میکنیم. حقیقت این است که ما در مقابل هر حق طبیعت دو تا باید داریم. خود ترجمه میکنیم اخلاق اینی باید این نصر قطلت داراده. ما در مقابل هر حق طبیعت یا تاریخ دو تا باید داریم، یعنی انتخاب در واقع داریم. شما حق چیه که بهتون میگن که این دنیا هست، به شما میگن که سیانور یک داروی کشنده است، درسته؟ از تو خود این برنامه که شما باید این آنم بخورید و نباید بخورید، شما در مقابل این حق دو تا باید دارید، یعنی در واقع انتخاب دارید، یا باید بخورید یا نباید بخورید. هر فکتی که ما تو این جهان بیان میکنیم در مقابلش یک انتخاب قرار میگیره. یه انتخاب یعنی دو تا راه به ما نشون میده، یا از مثبت یا منفی، یا این طرف یا این طرف، درسته؟ خود یه فکت به ما نمیده که انتخابتان که جوری صورت بده. فقط نکنید که میگن تمام اخلاق علمی اخلاق علمی متاسفانه قفلت کرده از این که در مقابل یک فکت انتخاب وجود داره و این انتخاب ممکنه به دو طریق متقابل آدم رو بکشونه کاملا. این معتقد است به اخلاق علمی که خود فکت بلا انتخاب رو هم نشون میده. ما در مقابل مسیر تاریخ دو تا انتخاب میتونیم بکنیم، دو جور انتخاب میتونیم بکنیم. در مقابل حقایق جهان دو جور انتخاب میتونیم بکنیم. خود این مسیر دیگه به ما نمیگه کدومش رو انتخاب کن، انتخاب رو از جان دیگه رو بود توجه میکنیم. مسیر فقط به ما میگه مسیر اینه، قانون طبیعت فقط به ما میگه قانون طبیعت اینه، ولی دیگه به ما نمیگه انتخاب کن که پا در راه قانون بذاری یا انتخاب کن پا در جهت این خلاف این بگذاری. تو خود اون دیگه ننوشته اینها این انتخاب رو که هر انتخابی رو باید تصدی عمل اخلاقی چیز غیر از این نیستی به اخلاق، اخلاق رو باید انتخاب کنی در آنها منو غیر از اینه. هر انتخابی عمل اخلاقی این رو دیگر قدرت نمیشه برگرفت. این هم حرفت که ما میزنیم که اخلاق رو از علم نمیشه گرفت، همیتون تصویف و از توصیف نمیشه برگرفت. شما اگر تا قیامت به ما اثبات کنی که مسیر تاریخ این چنینه، در این حال بنده به عنوان انسان در مقابل مسیر تاریخ دو جور میتونم انتخاب کنم. نگره نزنه فرض کنه سوسیالیسم علمی اثبات کرد، ما در محتوای علمی مسئله کار نداریم، که جبر تاریخ چنینه که حتما تاریخ از منزل سوسیالیسم خواهد گذشت، بیش از این که نیست. ما در مقابل این میتونیم انتخاب کنیم، خود این به ما نمیده شما باید چیکار بکنیم. این تمام هست، ما تازه باید مشخص کنیم که آیا باید پا در مسیر تاریخ و طبیعت بگذاریم یا نباید. صرف بیان این که راه جهان چیست به ما نمیگه که راه شما چیست. این رو از جای دیگه باید تصمیم گرفته باشیم. توجه میکنیم سوسیالیسم علمی یک اخلاق علمی تمام عیاره. اولا توی این اخلاق علمی تصویف از توصیف عهد شده، به تعبیری که گفتم متحد شدن کارگران جهان از آمدن حتمی سوسیالیسم نتیجه شده. این نتیجه از این در نمیاد، این نتیجه از این در نمیاد، منطقا این استنتاج غلطه، خیلی ساده. ثانیاً در این کار آینده پرستی شده، همون که میگفتیم که در هر اخلاق علمی آینده پرستی هست، ارتجاع و پیشروی از این هم دارد. اینی که بعدن میاد بهتره، حالا قرض کردیم که حتما سوسیالیسم آینده است، یعنی میاد بعدن. میگفته که باید به آینده دل نهاد حتما، یعنی صرف این که یک چیزی در آینده است بعد اونو به دل نهاد، بعد بهتر دونستش یا باید بهتریش رو بر یک رابطه دیگری استوار کرد. این رو این چیزی که اخلاق علمی فاقدشه، بهتری یک چیزی رو صرفا از روی این حوالی زمانی به ما میخواد نشون بده. توجه میکنید این حرفی نیست، یکی که بیاد اثبات کنه که آقا سوسیالیسم بهتره یا بیا بگه کاپیتالیسم بهتر میر روابط مستقل میگه صاف کلام نه. اما اگر که صرفا به خاطر این که چون این بعدن میاد پیشروی به ما حکم میکنه که ناظر به آینده باشیم نه ناظر به گذشته، اینه دیگه آینده پرستی نه دیگه مرتقیت پرستی که پیروزی پرستی که در اخلاق علمی هست باز در اینجا حاکمه. چون سوسیالیسم پیروز خواهد شد، ببینید بحث در اینه، جبر علمی حکم میکند که سوسیالیسم پیروز خواهد شد، درسته؟ پس باید به این دل نهاد. صرف این نوع قضاوت هاست در این سلسله مطلب که ما میگیم که اخلاقش بر مبنای اخلاق علمی نهارشه. البته راهی هم نیست، وقتی که خدا رو برداشتی باید یه خدای دیگه بتراشی، برای که اخلاق بگید از خدا نمیشه. یه خدا این دفعه یا تاریخ شده یا طبیعت شده. شنیدید که یه دنیا این که تاریخ قضاوت خواهد کرد؟ یه قضاوت تاریخ از اطلاع ترسای آقای هگله. هگل صریحا اینجا میگه که تاریخ معرفت از محکمه و دادگاه تمام اعمال بشری. یه حقه دل یعنی چی؟ برای آقای هگل که این حقه دو معنا به کار میره، منطقه به اون معنای دقیقش که تو اخلاق علمی من میخوام بگم، یه معنای نسبتاً ساده یا مزاج هست بین مردم. آقای هگل حقش این بود که طبیعت فضیلت یکی هر چی ما جلوتر میریم فضیلت بیشتر میشه، اونی که بعدن میاد ضرورتا بهتر از قبلیه. بنابراین وقتی که تاریخ قضاوت میکنه، یعنی وقتی تاریخ یک چیز رو میدانه عقب، یعنی در زمان شما که جلو میریم چیزهای کهنه میشه میره عقب، این اسمش قضاوت تاریخه. یعنی تاریخ بنا گفته این بدتره، بعد از این بهتره میاد. این خود قضاوت تاریخ معنیش اینه. نوعاً در گفتگوهای معمولی مدن سبن تا قضاوت تاریخ همه قضاوت آیندگان، یعنی افرادی که بعدا میان میشینن فکر میکنن راجع به این موضوع قضاوت میکنن، میگن یعنی این کار خوبی کرد فلان یا کار بدی کرد. قضاوت تاریخ در معنای دقیق خودش و اون اصطلاح اصلی که توسط بانی این اصطلاح به کار رفته این معنا، یعنی درست مبتنی سیون تاریخ نگری و تاریخ پرستی فرد، یعنی که بحث نیست که آیا نگاه قضاوت میکنه یا نه، خود حاضران هم ممکنه یه قضاوت بتونن بکنن. تاریخ قضاوت میکنه یعنی سیر تاریخ یه چیزی رو پس میزنه، خود تاریخ ها یه چیزی رو رو میاره، یه چیزی رو شکست میده، یه چیزی رو پیروز میکنه. اینه باشه یه قضاوت تاریخ فرده تاریخ. حالا در اینجا درست همینه، قضاوت تاریخی بر اینه که تاریخ قضاوت میکنه که تو تاریخ پیروز میشنه. باز ما اینا رو به فرص علمیش کار نداریم، همه وقت ما این است که این اخلاق تمام عیار علمی مصرف کننده و خریدار سخاوتمند این تخصص مبناش بر این است که آینده پرست باید بود، پیروزی پرست باید بود، باید رد هست باید بود. تمام اینها به ویژه توی این تخصص دیده میشه. فرقه کردید این است این چیزی که ما میگفتیم که اخلاق مارکسی یک اخلاق علمیه، یک اخلاق علمی تمام عیار با همه از این سبب نادرستی ها و نراقصی که توش هست. شما را تعجب خواهید کرد وقتی که بشنوید که فرض میکنید که هگل توضیح میده به ما که اخلاق همیشه در جهان یک اخلاق طبقاتی بوده، همیشه در جهان طبقاتی که بود داشتن هر کنون برسلشون یه اخلاق مخصوصی داشتن، مرده ها اخلاق مخصوصی از اخلاق هم باقی روش زندگی معمولی شده، نه همیشه اخلاق با معیارهای اخلاقی اشتباه میگن، یه باقی روش زندگی هست یه معیارهای اخلاقی، نه این دوتای همیشه ما هم خلق میکنن. یه اخلاق بردداری داشتیم، یه اخلاق فعودالی داشتیم، یه اخلاق مخصوصی، یه اخلاق فعودالی میده، اخلاق کارگری داریم و نداریم. اخلاق همیشه طبقاتی بودن، ما چیزای اخلاق عبدی، معیارهای عبدی اخلاق نداریم. بعد وقت اضافه میکنم اما در مجموع اخلاق در جهان در تاریخی به پیشرفت بودن، یعنی ما به اخلاق کارگری سوسیالیستی که نزدیک میشیم به اخلاق بهتری هم نزدیک. این حرف دیگه تناقض داره با معنای مطلب. میدونه چرا؟ برای اینکه دیگه سخن از پیشرفت اخلاق نمیشه گفت، یه مسئله که معیار خود طبیعت، برای اینکه پیشرفت اخلاق وقتی معنی داره که ما یک معیار مستقلی داشته باشیم، اخلاقهای متفاوت رو به اون بپندیم، بعد بگیم این از این بهتره. توجه کردید وقتی که چنین معیارهای ابدی و ازلی ما نداریم، البته ما رو از اون اونا هم هستی چنین معیارهایی، در این صورت چگونه میشه در پیشرفت اخلاق صحبت کرد؟ ما فقط باید بگیم یه چیزی بعدن میاد، توجه میکنید که صرف بعدن اومدن ما اینو میگیم بهتره، این در واقع حتی بهتر بدتری هم نباید بگیم، باید بگیم اینه دیگه، این سرنوشت حتمی شما، باید بهش گردن بکنید، همین اینو باید انتخاب کنید، یقین باید انتخاب کنید، کار دیگه ای نمیشه کرد. توجه کردید میکنیم کیفیتی جاهی پلی یکی که از این هگل شناسان مشهور قرار داره، ایشون یه بحثی داره و یه نکته خیلی خوبی رو اونجا تذکر میکنه، میگه که در سراسر کاپیتال ما دو تا بینش دیده میشه که ما سعی میکنیم دو تا بینش رو در کنار هم بنشانیم، به هم سازگاری بده، یکی بینش هگلی یکی بینش دارویی. मैं हाँ थोड़ी दूर थोड़ी गाड़ी है विनक हृदय और काबलान दीजिए विदन दीजिए विनक हृदय ने काबिया से काजीलाज का बारे विनक दौर दीनी ना दू विनक दौर दीने विनक है दो मानव का आरोग्य कुछ पकड़ा नहीं खड़े मौनदानी का आत्मान बेकार नहीं बात भी न कहे जो भी मौनदानी का बेकार हार ये नहीं जमी के बाद इन बहुत कुछ मैं बहन हर चीज को खोली बात मैं खाना चाहिए और आप कुछ कार नहीं करी हम जाएंगे खाता रहती मामला ये देख रहे तो ये मौत की थी और कौन मैं बेकार दूर जाने उनसे जारी रखा हम बाहर डाल दिया पता क्या दू तीन मिनट से این اندیشه های اخلاقشون رو از اصول داروینی دارن تاب میکنن، این اصلا بر مبنای او برانه هرن. این را به طور مصابی هم سرمایداری از اصول داروینی استخراج میشود، هم سوسیالی، هر دو تا به طور مصابی در هر دو زمینن مثل پاک کتاب میروید. هم رقابت آزاد اقتصادی نتیجه میشود، هم اقتصاد بحثی سوسیالیستی، هم فردگرایی، هم جامعه گرایی، هم خداگرایی، هم بی خدایی. حالا از این تمام این نکاتی که من میگم درست به همین شکل استنتاج شده از این قانون، هم تعاون بر اجتماع، هم تنازع بر اجتماع، هم حق انتخاب به مردم دادن، هم سلب حق انتخاب از مردم کردن. تمام اینا هم استدلالشون رو از این سرچشمه جنایی به اصول داروینی وام میکردن. ترجمه میکنید تقصیر اون بزرگوار نیست، تقصیر داروین نیست، تقصیر اون سوی استفاده چیه است که این کار رو میکنه. داروین سیستمایی خودش به علت این تناقض درونیش بود که زمین کنه. فاشیسم آلمان یکی از اون فرزندهای مستقیم این تفکر داروینیسم اجتماعی بود، یعنی درست اون نژادپرستی از بین بردن نژادهای دیگر رو بر همین مبنا به طور کامل اصطلاح تجویز میکردن، توجیه میکردن. هیتلر یکی از مقصد کننده هاش بود، ولی هیتلر تنها نبود، بسه در واقع که دانشمنده اون تنها نبود، اون خود تغذیه کننده از افکار دیگران بود که پایه ها رو برش دسته بودن. کتاب های بسیار زیاری تو این زمینه هست که شما نمیدید زهر و بیالوجی کار به این سی کار اصلاحی برید مبانی بیولوژی که برده داری. بعد من شما توضیح میدم که این بیولوژی که دلیل ما کمک میکنه که به ما نشون بده که باید برده داری کن انواع و اقسام از این کتاب ها توی همین فاصله بره کلساله کلساله که گفتم نمیدید من فراغون آدم واقعا وقتی که حجم این کاغذ ها رو حجم مرتب هایی که باید که آفردن این کاغذ ها رو کاغذ که در مطابی واقعا به سجه بیاد که چلکیری میشه که یه خرافهی اینجور تمکر بکنه و بازی بکنه با عقول اذهان مردم در سجه چنین دوره کوتاهی چنین قدر هم علف هرگز به اصطلاح از تحقیقی اصطلاح داروینیسم اجتماعی یک چنین موجود چند سر و چند سال عجیب الخلقهی بود که متولد شد. گفتم خوشبختانه تدریجا به مرد طبیعی نو اضافه کردیم، ولی هست همه بقایا و آثار هر فکر یک فیلسوف انگلیسی، یک فیلسوفی که آوال است که تکامل مجموع جهان، یعنی اصلا برای او همه چیز در تکامل، یه چیزی که از تکامل بیرون بمونه چیز میکنه، همه دنیا سراپا در تکامل تحول نه با تکامل. یه فیلسوف تکاملی است، از این کسانی است که ایولوشن و پروگرس رو کاملا به هم مساوی میده، حتی در مقال اخلاقی قائل به ایولوشن میشه. هم خود که دوره انگلستان و ملکه ویکتوریا زندگی میکردن که این دوره عبارت بود از دوره اوج استعمار انگلستان و اون که رقابت آزاد اقتصادی این کپیتالیسم لسخه بود. ایشان گروه در این مبنا استنتاج میکردن که تئوری های داروینی از همین نتیجه است. البته از کسانی بود که پیشاز داروین در حقیقت حتی این سخه مبادلات سیتس رو زده بود، این دقای اصلی داروین شده این اطلاع را که از این وارد کرده این سوژی بود مقاله بود که نازمه تنها رو در بقیل است که ما به مردم اجازه استیفی ساعت کنیم. یه روش رو پیش دار کنیم، یه شیره این که بتونه توجیح کنیم مثلا تکثیر کنیم فقط میکنیم. این بود مثلا ایشون هم به دنبال این جواب بود این زمین از این که نکات خیلی زیادی آقای داروین رو در این زمینه در واقع کمک میکرد. اولا به اعتقاد قدیم و در این روزگار زمین عمر بسیار کوتاه رو داشت، ترجمه کن خیلی یه عمر ده هزار ساله، اونم یه عمر بسیار آرام بدون هیچ گونه نشیب و خراب، در حالی که اکتشافات زمینشناسی مثلا بزلایل یکی از دوستان نزدیک داروین اینا به اون نشون دادن که نه در حقیقت این زمین ما باید عادتا عمر خیلی طولانی تری از این داشته که ما تصور میکنیم. ترجمه کنیم یعنی یه عمر حداقل 200-300 میلیون ساله. مثلا ابتدای اولین اندازه گیری عمر زمین هم اون کارهای کوریه بود، بازه تشعشع حرارتی هم هر درقل اون 75 میلیون سال برآورد کرده بود عمر زمین، در حالی که زمینشناسا هنوز خیلی بیشتر از اینا لازم داشتن، حداقل 300 میلیون سال. این مقدار از اون طرف پیداست اومدن فسیلای خیلی مختلفی زمین شناسی که قرن 19 میشدهم گرفت هم مشکلی رو برای کلیسا آفریده بود که نجوم تو قرن 16 هم بحث دارد، یعنی همون مسئله رو بزرگ اومده بود. دوباره کتاب زمین شناسا به همون نوع تحریم شد، توی آتش افتنده شد. حتی خود بوسان که دانشمند طبیعی فرانسوی بود ایشون حتی درست میشه قابل مجبور به سوده شد که بنده حرفا رو که زدم که بارونها میان و زمین قدقایش میدند و دریا به وجود میاد و خشکی به وجود میاد، اینا همش بیخوده. همون مقتضیات کتاب مقدس کلیسایی و همونا هست، متن خودناس هم هست. ولی به هر حال این حرفا در مقابل این کشفیات هیچ تاب مقاومت نمیآورد، ترجمه میکنه و نیاورد. تقریبا این بیست آف تایم به قول این تاریخ نویسای علم، این هدیه زمان این به داروین داده شد، مخصوصا از این کسانی از شما باز آشنایی داشته باشید که حدود اواسط قرن نوزدهم مسئله زمان به قدری مفهوم مهمی است که اذهان نویسنده ها و تاریخ نویسا و دانشمندا این که همه چیز رو از دید زمان به اصطلاح رسیدگی رسونیم. ببینیم که نقش زمان درش چیه. بسیاری از مطالعات علمی حتی تو قوانین علمی که صورت گرفته، مثل اصلا کائناتی فلسفه شیمی ترجمه کنید، سرعت واکنش های شیمی رو مطالعه کردن، اینا درست به همین زمان صورت گرفته. در همین وقتی توجه به زمان خیلی زیاد شده، دقت میکنید داروین در وقتی بود که این بیست آف تایم به اصطلاح به او داده شده بود، او توجه کرد که دیگه تو مضیقه نیست از نظر اینکه عمر زمین رو بخواد خیلی کوتاه بگیره، میتونه خیلی خیلی بسیطر و بزرگتر از این تصور کنه که دیگران تصور میکردن. خب از اون طرف ایشون یه فرصتی یافت که توسط یه کشتی به سواحل آمریکای جنوبی سفر بکنه حدود 5 سال و در اونجا یک ثروت بی‌نظیری از سیلها و از میشود که زمینها و صخرههای دست نخورده در اختیارش باشه، کاملا یک مجموعه خیلی بزرگی از اینا رو با خودش به همراه بود. و بعد ایشون زمان کتاب مالکوس رو هم مطالعه کرد. کتاب مالکوس را به جمعیت و حالتون حتما اطلاع دارید، حداقل اندیشه خیلی مختصر او که همه جا پخش هم هست دید. ایشون یا آقای کشیش نسبتا بدبین، حالا بدبین یا خوشبین انگلیسی بود که مقدر بود که اینجور خوشبینی افراطی که نسبت به آینده بشریت وجود داره، بدون اینکه ما توجه به مسائل بشریت بکنیم، این صحیح نیست. میگفت که محصولات کشاورزی، تولیدات کشاورزی، اینا رشدشون با تصاعد حسابیه، یعنی اینجوری افزوده میشن، در حالی که رشد جمعیت با تصاعد هندسی صورت میگیره. این دوتا به هم سازگاری نداره، یعنی یه روزگار میرسه که قحطی میشه، بشرها دیگه براشون غذا نمیمونه و ناگزیر اینا باید به جون هم بیفتن، یعنی بستر غذا به هم جمع خواهند کرد، این عزیزی نیست. و در اثر این به جون هم افتادن یه عده یه دو دیگر رو بیرون میکنن، میکشن دیگه. این به اصطلاح سرنوشت حتمی بشریته. میگفت که با این البته اون هیچ محاسبه کمی هم حقیقتا نکرده بود، یعنی هیچ کدوم از نوشته های خودش استای آنکاپولیشن به اصطلاح که دو سه بارم چاپ ایشون هیچ جای به اصطلاح ارزش کمی یعنی مطالعه کمی به ما نشون نمیده که این کار رو کرده. همینطور فقط ملاحظه میکرد، اما حال آدم تیزی نمیده. بعد او قائل شد به این که خیلی خوب، اگر ما نمیخوام این سرنوشت حتمی رو بپذیریم، اگر نمیخوام که به جون هم بیفتیم، چندین کار باید کرد، یعنی چند تا چک به اصطلاح ایشون چند تا تصحیح برای جمعیت، چند تا تعدیل اونجا ذکر. یکی این که اولا آدمای فقیر رو ما کمک نکنیم، این یک اولی نتیجه است. برای این که آدم های فقیر رو کمک کردن، عیبش اینه که این آدم ها، این مثلا یه کورلو حتما شما شنیدید که اندرسا استانی قانون برای کمک به بینوایان، یکی از اون موارد خیلی جالب مطالعه در همین سیر تفکر اخلاق این، از وقتی که قانون بنا شد اونجا وضع بشه از حدود قرن 16 به این وقت، یه قانون برای کمک به بینوایان به قدری رساله ها له و علیه این قانون نوشته شده. و شما اگر ببینید نوع استدلال هایی که اینا به کار میبره مکار میده چه استدلال هایی مارکس تو کاپیتالش عرض بده از یه آقای کشیشی به نام تانسون نقل میکنه که ایشون یه رساله نوشته، رساله اسم رساله نه، رساله از یک شیخاه بشر را که به همه قانون کمک بیماران در اینجا این آقای کشیش به حقشون اینه که نباید کمک کرد به بیماران، برای که اصلا برای تعادل اجتماع، برای تقارن نظم خدادادی طبیعت یه مقدار تغییر لازمه باشه. توجه میکنید که همون تفکر اخلاق علمی که من دارم میگم میگه ایشون میگه این طرف جامعه چاپ تغییر هست اجمالاً یه ساختمان خاص داره که جامعه ایجاد شده به هم یه که نظمی به اصطلاح وجود داره. شنیده این داستانی که از قدیم میگفتن که یه نفر خیلی فقیر بود و عرض میشود که بعد حضرت موسی دعا کرد که همه مثلا جمعیت رو خدا چیز بکنه دارا بکنه، بعد از فردا یعنی اومدن پیشش گفتن این فقرا بعدشون نبوده و شما یه کاری بکن که مردم همه به نوار برسن. ایشون هم دعا کرد و همه به نوار رسیدن. از فردا همه هم بورژوازه شدن به اصطلاح به نوار رسیده. خب بعد ما پس فردا دیدن که شهر گیر گرفته، کسی آشغالا رو خالی نمیکرد دیگه، همه کلا شده بودن، کسی نمی کارای پایین رو نمیکرد به اصطلاح. و به این ترتیب رفتن گفتن نخیر، فقر لازمه اجتماعه و خداوند هم گفت جلی بیدیم که برای تو ثابت شد. بنابراین یه ادهی باید هم تطبیق باشد. حالا این حرف این آقای تانستان دن که ما سیدش نه هم میکنه دوره خود همین قدیم مارکوس باز هم در همین ارتباطه. ایشون گفت که فقرا رو کمک کردن اینا رو در حد دیگه دهن مونخور نگه هم داره هم میشه، یعنی نایی موجودات این راست زنده مونه شما کمک میکنه، بعدش هم اینا رو تناسل میکنه فرزند میزن، فرزند داشتون هم باز همینطور فقیر کمک کردن به اینا فقط باعث میشه که یه مش جمعیت باشن همینطور که فضا رو مطرح کنن بدون این که تولیه رو بکنن. بهتر این است که کار رو کنه رفت رفت نهب بشن که خود به خود جمعیت تعدیل بشه. لازمی کنید که تبلیغ کنید که تعداد زیادی از ازدواج خودداری بکنن که اینا باعث بشه که افزایش جمعیت اون ایده خودداری از ازدواج همون ایده ضد حاملگی که امروز وجود داره. این نئومالتوسیانیسم مثلا نئومالتوسیان کسانی که به همین فاجعه جمعیت خیلی معتقدن اینا همونان که ایده هاشون از همین تفکر ضد مالتوس گرفته شده بوده که چک بکنیم جمعیت رو تعدیل بکنیم. مثلا اون موقع که خود وسائل ضد حاملگی نبود اون مخصوصا که یک کشیش هم بود خیلی دست افتت میداد میگه افتاد ازدواج نکنن با هم. حالا که این روزگار این مسئله گفته نمیشه ولی خود جلوگیری از باردار خیلی مطرح میشه. خب هست بودم باردار خودش میگه که بند این کتاب رو که داشتم میخوندم که دیدم که اون این طبق پیشنهاد کرده که خلاصه این به دین هم افتادن آدمان حادثه قطعی در اثر این تنازعی که بین بشرها و طبیعت رخ میده قضا هم میاد سر قضا دعواشون میشه خلاصه و این دعوا منتهی میشه به اینکه یه دوی بمونن یه دوی برن یه دو زیرشون برسه به هر دلیلی که شده باقی بمونن یه دو دیگر بیرون کنن از یه دوی. به این ترتیب میگه در همونجا اون تئوری مطلوب در ذهن من متولد شد. تئوری مطلوب این بود که در طبیعت هم قضیه همینطور مسئله رو درست همینجوری میشه توضیح کرد. در طبیعت بین جانوران نزاع برمیگیره، تنازع در بقا دیگه، جنگ برای ماندن. این جنگ برای ماندن دلایل مختلف داره. جانورا خودشون ممکنه دعواشون بشه به دلایلی برسن مادهی دعواشون بشه از میشود که با طبیعت در نزاع بیستن، یعنی قضا هم بیاد محیط زیست بر یه دوی مناسب باشه بر یه دوی مناسب نباشه همسال این دو چیزا و به این ترتیب خود به خود یه انتخابی تو طبیعت صورت میگیره مثلا انتخاب طبیعی. این انتخاب دیگه مصنوعی نیست، طبیعیه، کاملا طبیعیه. یه دوی میمونن یه دوی میرن و به این ترتیب ما یه مکانیزمی برای تحول تنوع میتونیم پیدا کنیم. اولا یه ادهی که میمونن یه ادهی میرن خود به خود صحنه رو به نفع یه ادهی خالی میکنه، منتها این تحولات تدریجی که باعث میشه که افراد به تا تفاوتی که با محیط پیدا میکنن و انباشته شدن این تحولات تدریجی مهاجرت های فراوانی که این جانوران به نقاط مختلف میکنن اینا باعث میشه که پس از میلیون ها سال اصلا اینا دیگه ظاهرشون نوعشون جنسشون کاملا فرق کنه. شما وقتی که فیل رو میبینیم یا این واقع رو میبینیم که سیمونم که تصور کنیم که این فیل در واقع یکی از اعقاب اون قدرت است، ইত্যাদি সাজদান্ডর সেই দিকে হইব আর ঠিক না সবাই ধরেন মানে হঠাৎ সময় কোন সবাহার ধরেন মানে নিশে ধরান নিঃস্তার তাহার দিকে উচিত করুন বা হঠাৎ এই মহিলাকে দিকেই সাজু যান দুজন শুধু সোজা হইলে বাবা হতা সময় তো নিয়ে শিখছে তাই না খুললে এমনি খুলছে আজ সবাইকে খুব শাস্তিও না যাবি ওই দশ দিনে
আমরা শান্ত নাশকুর অঙ্কন করা চাইছে বা
خواستم که اون گلستان تو برادفورد اونجا گذاشته بودند و اون خسخص مشهور به داغون حمله کرده بود که شما بالاخره معتقد این پدرتون میمون بوده یا مادرتون میمون بوده. بعد هم این آقای توماس هاکسلی اینا جوابش میده بود. داستان های مشهوری ساخت. اون عرض میشود که همه جا همراه شد. اون متوجه شده بود که یک برداشت بدی از تئوری تحول داره انجام میگیره. یه برداشت خیلی بدی. و او گفته بود که همه ایرادا از این مفهوم کلمه اصلح برخواست. مردم این اصلح رو معنای بهتر گرفتن. از اینکه فارسی من میگم اونچه که توی انگلیسی هست و داروین از آقای هربرت اسپنسر نام کرده به نام سروایوال آف دی فیتست، بقای مناسبتر، بقای بهتر، بقای اصلح. درسته؟ مثلا این اصلح، این اصلح در اونجا هیچ وقت به مفهوم اخلاقی نیست، اونی که بهتر میمونه نیست، بلکه اونی که موندنی تر میمونه، اونی که مناسب تر است با شرایط. آخه یکی از این بانگوگیستای معاصر من در اصلا عنوان کتابش رو، یعنی عنوان یکی از اصول کتابش رو بقای منطبق تر با محیط نوشته بود، فقط به خاطر اینکه از این همه اختشاش و آشفتگی جلوگیری بکنه. اونی که بهتر میمونه یعنی چی؟ اونی که متناسبتر است با محیط، اونی که از انطباق بیشتری با محیط برخورداره میمونه. مثلا بحثتر بهتری و بدتری نیست، ما خوب و بد نمی کنیم. ببینید اگر فرض کنید که یه نزاعی در بگیره بین انسانها و ماهیها تو این جهان، اگه تمام دنیا پر آب بشه، درسته؟ احتمال کلی است که آدم ها از بین برن، خفه بشن دیگه، ماهیها میمونن. در اینجا بازم باید صحبت از سرمازل آف دیتست کرد، بازم باید صحبت کرد که بقای اصلح شده. این اصلح در اینجا نه اینا که بهتران و کامل کرد، نه اینا که بهتر با محیط خوندن، بهتر تناسب و انتباق با محیط رو بکرد. همین. بنابراین هیچ توی تئوری تحول داروینی این نهفته نیست که حتما جهان رو به بهتری میره، یعنی حتما جهان جانداران این به پیچیدگی بیشتر میره. این مسئله نیست اصلا. نه اصلا مکانیزمی برای این مسئله پیشنهاد نکرده. من گفتم مکانیزم تنوع فقط. چگونه میشه این تنوع جانداران رو توجیه کرد؟ همین. این تنوع رو به جهت از مثلا افزایش کمپلکسیتی باشه یا کاهش کمپلکسیتی اصلا مهم نیست. مهم تنوع. بنابراین بقای اصلح به معنای بقای متناسبتر با محیطه، بقای منطبقتر با محیطه. درسته؟ یعنی این نکته خیلی باید روشن باشه، هر کسی کمترین توجهی بکنه رو میفهمه. ولی چه بلاها که به سر معرفت بشری نیامده، از همین عدم توجه به همین نکته بسیار ساده. همه از که گفتم که مفاهیم میگم همه اشتباهات از اونجا ناشی شده است که این فیتست به معنای بهتر گرفته شده بوده. این مور ادابتبل، این منطبق قرباهی که معنای بهتر و برتر اخلاقی، یعنی ارجمندتر توجه میکنه به این معنا گرفته. همه مشکلات از اینجا ناشی شده. مشکلات از اینجا ناشی شده یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم تصور کردن که اونی که بعدن میاد حتما بهتر هم هست. همین دیگه تمام قضیه اینه. اخلاق تکاملی اخلاق آینده پرسته. اخلاق تکاملی اخلاق آینده پرسته. درست به همین معنا که میگن معتقده اونی که بعدن میاد ضرورتا بهتر است. به معنای اخلاقی در تئوری تحول داروینی ما میگیم اونی که بعدن میاد متناسب تر است با محیط. بسیار خوب، این هیچ بار ارزشی توش نهفته نیست. ما در اینجا قضاوت اخلاقی نمی کنیم در تئوری تحول داروینی ابدا، ولی اخلاق تکاملی این قضاوت علمی رو تبدیل کرده به یک قضاوت اخلاقی. توجه می کنیم پیشرفت در زمان رو به پیشرفت در اخلاق ترجمه کرده، در پیشرفت در ارزش. همون که می گفتیم طبیعت و فضیلت اینجا داری یکی میشه. فکت و ولیو دارن به هم اتحاد پیدا میکنن. توجه نکنید. بنابراین ما صحبت از یعنی که تئوری تحول صحبت از این نیست که کی بهتره کی برتره، کی موندنی تره کی موندنی تر نیست. صحبت در اونجا اینه، منتها در اخلاق تکاملی آینده پرستی که وجود داره درست از همین مخالفه نشأت میکنه که اونی که بعدا میاد بهتره. یعنی خلاصه زمان شده معیار قضاوت خوبه. این اصطلاحات ارتجاعی و پیشرو درست از این معنا برخواسته دیگه. مگه غیر از اینه؟ این تاریخ پرستی مدرن، همین این اخلاق تکاملی، این کلمه فرزندان نامشروع این اخلاق هست. یعنی درست از این برخواسته. یه چیزی ارتجاعی هم چی؟ این هم در زمانی فرلق به قبله. یکی پیشرونه نظر زمانی معیار زمانه دیگه. بعد اصطلاح پیشرون یعنی چی؟ برای چی نمیگیم؟ مگه خود بر خودش کم بود؟ مگه بدتر و بهتر خودش کم بود؟ مگه عدل و ظلم خودش کم بود؟ مگه نماینده مفهومی نبودن؟ حقیقتش اینه که ما در اخلاق تکاملی این معیارها برداشته شده، معیار زمان گرفته شده. چرا معیار زمان گرفته شده؟ چون از این مقالطه اخلاق علمی داره تغذیه میکنه. اخلاق علمی چیه؟ آینده پرسته. توجه میکنید یعنی زمانگرا، یعنی تاریخ پرسته. این تاریخ پرست، این مدرنی که ما باش مواجهیم، یکی از اون نتیجه های مستقیم تفکر اخلاق علمی دقت میکنید، یکی از اون نتیجه های مستقیمش. همه چیز رو بیان که مقطع تاریخ ببینیم، بعد بهتر میشه. در عوض هم تو چیزی نیست. این مقیاس، مقیاسیست که از این مقالطه برسد. اخلاق علمی درست و همین اعتبار یک اخلاق پیروزی پرست هم هست. توجه میکنید این هم از این چیز هست که متاسفانه بسیار رواج داره. اخلاق علمی پیروزی پرست یعنی چی؟ یعنی عقلش به چشم میشه، یعنی مد پرسته. خوب توجه میکنید، یعنی اینکه اگر چیزی پیروز شد در خارج میگه قضاوت تاریخه. ببینید همه اون موندنی تر رو از یه چیزی از صحنه بیرون رفت، یعنی شکست خورد در عمل. میگه این خود به خود معنیش اینه که این بدتره. خوب توجه میکنید این که رفت رفتنی بود، یعنی بد بود. اینی که موند یعنی پیروز شد، اینی که در عمل پیروز شد، میگه که این بهتره که پیروز شده. خوب توجه میکنید بسیار از موارد ایدئولوژی هایی که میرن از صحنه بیرون، ایدئولوژی های نو میان فرجاشون. اخلاق تکاملی یعنی کتاب این تفکر درست اینجوری فکر میکنن این خودش بهترین برهانه برای اینکه این بهتره دیگه، تموم شد. دلیل دیگه میخوام چی کنید؟ برای اینکه تنازع در بقا رو اینجوری معنی میکنن، بدتر ها میرن بهتر ها میمونن. خیلی خوب، اون بدتر رفت این بهتر ها میمون. موفقیت در عمل عبارت است از بهتری در اخلاق. اینه دیگه، این نتیجه مستقیم اخلاق علمی. حتی پیروزی در عمل ما توی علم دلیل صحت نمیگیریم. پیروزی در عمل ما میگه که تئوری بطلمیسی قرنها پیروز بود در عمل، نه نظر عملی پیروز بود، ولی این دلیل صحت واقعیش نبود. چه برسه به پیروزی در عمل تو صحنه های اجتماعی که به هزار و یک اصطلاح عوامل و ابعاد دیگه بستگی داره. ولی به هر حال اینه دیگه، تفکر اخلاق علمی این رو ما میگه. اولا ما پیروزی پرست باشیم، عقلمون به چشممون باشه. اون چرا که میشه و میاد و غالب میشه و میگیره و چیره میشه بگیم بهتره، اونی که میره و صحنه آقاش خالی میشه بگیم بدتره. باید زمان پرست، تاریخ پرست باشیم، بگیم اون چرا که در زمان بعدا میاد بهتره از اونی که قبلا میاد. در کجا و ترقی و خیره هم دو تا مطلب لازمه که ذکر کنیم از نظر این که اینا محصولات مستقیم این تئوری اخلاق علمی هست. که من میزان خستگی شما رو نمیدونم حقیقتش، اگر که خیلی احساس میکنید که احتیاج به استراحت دارید، اینو از اقل یک دقیقه میتونید آب بخورید و فلان.
این دهنده شیفتگی کامل این دهنده
is our room, and we do not appreciate it. We could have the food and factory in which we are all our knowledge, factory, and actually all the English, 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 این روزه میکنه این که من خودم تئوری ماتریالیسم تاریخی رو پرداخته بودم تنگی کرده بودم سوسیالیسم علمی رو بهاسلام و بعد در بهار 1845 این وقتا که در بروکسل باهاش ملاقات کردم ایشون هم قبلا و به طور ابتدا خودش تئوری سوسیالیسم علمی رو همون روز که من تحلیل کرده بودم ایشون هم تحلیل کرده بودم ضمن این توضیح منظورم ایشون توضیح میدهد که این تئوری سوسیالیسم علمی من که برای جامعه شناسی همان نقش را دارد که تئوری داروین برای زیست شناسی از امثال این گونه عطف و اسنادها به تئوری داروینی زیاد است نوشته مثلا فرض کن در اوقات انگلس تئوری داروینی زیاد است نوشته مثلا فرض کن در اوقات انگلس انتقاد میکنه به لودویگ فیرباخ لودویگ فیرباخ یکی از هماسران مارکس و انگلس بود و یکی از شاگردان هگل بود ایشون کتاب مشهوری داره به نام اسنس آف کریستیانیتی که در اینجا اون ذات و جوهر مسیحیت رو خارش کرد یه فیلسوف ضد خدا یه حلقه واسطی بین هگل و مارکس و انگلس بسیاری از حرفهاشون رو مربوط به طبیعتی هم که